وقف در آینه شعر و ادب. رضا بابایی. چکیده. وقف را از جنبه‌ها و زمینه‌های گوناگون می‌توان بررسید و در کانون توجه قرار داد. نوشتار حاضر می‌کوشد وقف را از پنجره زبان و ادب فارسی به تماشا بنشیند. از این رو پس از مقدمه و تبیین اجمالی جایگاه وقف در فرهنگ ایرانی و اسلامی، به معانی وقف در ذهن و زبان گویندگان فارسی می‌پردازد. در این بررسی مختصر، نخست معنای حقیقی وقف یادآوری می‌شود و سپس معانی مجازی وقف در ادب فارسی مورد مطالعه قرار می‌گیرد. نقد آسیب شناسی وقف در نظم و نثر فارسی بخش دیگری از این نوشتار است. پیشگفتار. وقف اگرچه یک اصطلاح فقهی و حقوقی است و تعریف مشخصی دارد، از مضامین شعری و مقولات فرهنگی نیز شمرده می شود. وقف گاهی در معنای لغوی و گاهی با اشاره به آثار اجتماعی آن و گاهی با نظر به ماهیت فقهی و تاریخی آن به کار می رود و در این کاربردها به ابعاد مختلف آن توجه می شود. بدین رو بازبینی این پدیده دینی که جزء واقعیت‌های اجتماعی نیز محسوب می‌شود، روشنگر و دیده‌گشاست. اگر از منظر نشانه‌شناسی، سمیولوژی به کاربرد این کلمه در موضوعات مختلف عرفی و اجتماعی نگریسته شود، بسیاری از روحیات و عادات مردمی جوامع دینی آشکار می‌شود. به ویژه آنکه می‌دانیم وقف در ایران دیرینه‌ای به درازای تاریخ مکتوب دارد و دست کم ثبت رسمی آن به دوران ساسانیان برمی‌گردد. در اواخر شاهنشاهی ساسانیان، بنیادهای نیکوکاری به منظور رستگاری روان در ایران بنیاد شد که پول آن صرف کمک به تنگدستان و احداث تأسیسات عامل منفعه می‌شد. همین بنیادها بعدها الگویی برای وقف اسلامی شدند. در ایران در تشکیلات اداری دوره سامانیان 261 تا 389 هجری از دیوان موقوفات و یا دیوان اوقاف نام برده شده که کار آن رسیدگی به امور مساجد و اراضی موقوفه بوده است. دیرینگی و نهادینگی وقف را در میان ایرانیان از کاربردهای مختلف آن در موضوعات گوناگون میتوان دریافت. جملات زیر نمونه های از کاربرد عرفی و نهادینه وقف در میان ایرانیان است. او خودش را وقف علم کرد. او جان و مالش را در راه دین وقف کرد. همه زندگیش وقف مردم بود. پدر و مادر خود را وقف فرزندان خود می کنند. برای موفقیت در کاری باید خود را وقف آن کرد. همچنین وقف در گذشته های دور و نزدیک وظیفه بسیاری از نهادهای اجتماعی و مردمی را بر عهده داشته و جای خالی برخی سازمان های دولتی را نیز پر می کرده است. افزون بر این، وقف نوعی ایمان سنجی و ترازوی باورهای قلبی و عرفی مردم نیز محسوب می شده و در جامعه دینی ظهور و بروز معناداری داشته است. جامعه‌ای که می کوشد در بستر اعتقادات درونی افرادش رشد کند، نیاز به راهکارهایی دارد که ایمان قلبی افراد و آحادش را به منصه ظهور نیز برساند و وقف یکی از همین راهکارهاست. پیام وقف برای نسل‌های فردا آن است که دوام و قوام جامعه دینی در گرو مشارکت همه جانبه آحاد برای بازسازی نهادهای مردمی جامعه است. در واقع، وقف راهکاری است برای هدایت سرمایه‌ها و همت‌های افراد اجتماع در مسیر بهسازی و نوسازی زیرساخت‌های جامعه. واگذاری همه امور به نهادهای حکومتی و تکیه بر اقدامات رسمی هیچگاه هیچ جامعه ای را در مسیر توسعه همه جانبه قرار نمی دهد. بدین روست که ملک و شعرای بهار در متن یکی از بزرگان زمان خودش، آنگاه که نیکی های او را می شمارد، یادآور می شود که او دائما در حال وقف و موقف سازی بود و از این ره گذر سهم شایانی در توسعه مدنی جامعه خیش دارد. گهی از صدق مسجدی می ساخت، گاه حمام وقف می پرداخت. شاعران و گویندگان بزرگ فارسی زبان نیز به فراخور مضامین و موضوعات ادبی و عرفانی و تعلیمی هر از گاه یادی از این مقوله دینی و اجتماعی کردند. وقف در ادب فارسی نماد و موضوع و بهانه مضمون پردازی های بسیاری است که نوشتار حاضر به شماری از آنها می پردازد. وامداری زبان فارسی به وقف. نظم و نثر فارسی آینه است برای دیدار با تجلیات ماندگار وقف، به ویژه آنکه اکثر شاعران بزرگ و نویسندگان نامی ایران در اعصار گذشته در مدارس وقفی دانش آموخته اند و برخی تا پایان عمر از موقوفه ها ارتزاق کرده اند. بنابراین می توان مدعی شد که وقف وام بزرگ و سنگین و ماندگاری بر ادب فارسی دارد. اگر فرهنگ وقف و پدیده موقوفات نبود، بسیاری از شاعران بزرگ فارسی و عرفایی که در خانقاه‌های وقفی زندگی می‌کردند، رشد و این امکان را نمی‌یافتند که آثار ماندگار و عظیم بیافرینند. چنان که سعدی تصریح می‌کند که از نظامیه بغداد حقوق می‌گرفته است. مرا از نظامیه ادرار بود، شب و روز تلقین و تکرار بود. تلقین و تکرار یعنی درس و مباحثه و ادرار یعنی حقوق ماهانه یا سالانه‌ای که به اهل علم می‌دادند. گفتنی است که مدرسه نظامیه بغداد مانند نظامیه‌های دیگری که در چند نقطه قلمرو اسلامی برپا بودند، بهترین و مجهزترین مدارس آن دوران به شمار می‌رفتند که بخش وسیعی از هزینه‌های خود را از راه موقوفات تأمین می‌کردند. حافظ هم می‌گوید: رسید مژده که آمد بهار و سبزه دمید، وظیفه گر برسد مصرفش گل است و نبید. در معنای وظیفه گفتند وظیفه مقرری و مستمری و ادرار و وجه معاش و راتب یا راتبه روزانه یا ماهانه یا سالانه است. این حقوق روزانه یا ماهانه یا سالانه معمولاً از دو راه تأمین می شده است که وقف یکی از آن دو راه است. راه دیگر دولت‌ها و ثبت نام در دفترهای دیوانی بوده است. البته در میان عالمان و شاعران و صوفیان کسانی بودند که تا پایان عمر دست به سوی سفره وقف دراز نکردند و این مال شرعی را بر خود حرام دانستند. اما به هر روی گروه بسیاری از دانش آموختگان و سخنسرایان بزرگ ما در همه یا بخشی از عمر خود از این راه ارتزاق کردند و موفق به تولید شاهکارهای خود شدند. کاربردهای غیر اصطلاحی وقف در ادب فارسی. برای وقف دست کم سه گونه معنا می توان شمرد: لغوی، اصطلاحی، مجازی. معنای لغوی وقف نیاز به گفتگو ندارد، اما فرهنگنامه ها وقف را در اصطلاح عقدی دانستند که بر طبق آن شخصی مال معینی از اموالش را جهت استفاده فرد یا افرادی یا مؤسسه اختصاص می دهد و پس از آن مال مذکور از ملکیت واقف خارج شده قابل نقل و انتقال نخواهد بود. ناصر خسرو در سفرنامه اش بارها وقف را در معنای اصطلاحی و شرعیش به کار برده است. در جایی می نویسد: مصانع وقف نیز باشد که به قربا دهند. همو در گزارش مشاهداتش از بیت المقدس خبر می دهد: بیت المقدس را بیمارستانی نیک است و وقف بسیار دارد و خلق بسیار را دارو و شربت دهند و طبیبان باشند که از وقف مرسوم دستمزد ستانند. از گزارش های ناصر خسرو و دیگران چنین برمی آید که در روزگاران گذشته بسیاری از نیازمندی های عمومی مردم از این رهگذر فراهم می شده است. وقتی بهترین و نیکترین بیمارستان شهری مانند بیت المقدس موقوفه باشد، آشکار می شود که در آن سالها و قرنها مردم مسلمان اهتمام جدی و عمیقی به موضوع وقف داشتند. برای نمونه مؤلف تاریخ بخارا هم می نویسد: و امیر اسماعیل به جوی مولیان سرایها و بوستانها ساخت و پیشتر بر موالیان وقف کرد و هنوز وقف است، تا جوی موالیان نام شد و عامه مردم جوی مولیان گویند. بیهقی نیز می نویسد: دهی مستقل سبک خراج بر کاروان سرای و بر کاریز وقف کرده. از این عبارت بیهقی چنین برمی آید که در روزگار وی نیز مردم گاهی درآمد مستقلات خیش را وقف امور عام المنفعه می کردند تا مثلا کاروان سرای یا مسجدی مخروبه نگردد یا کاریزی خشک نشود. معنای مجازی وقف تعلق و ایثار و یا وابستگی شدید است. مثلا سعدی در مصرع دوم بیت زیر وقف را در معنای مجازی آن به کار برده است. ندیدم چنین گنج و ملک و سریر که وقف است بر طفل و درویش و پیر. مولوی در دیوان شمس خطاب به عاشقی میگوید تو وقف خراباتی، یعنی اجازه بیرون آمدن از آن را نداری و مانند هر موقوفه دیگری باید حضور ابدی و دائمی در آنجا داشته باشی. سپس یادآوری میکند که چون وقف خراباتی باید فقط در خدمت کسانی باشی که هوشیار نیستند، زیرا خرابات جای هوشیاران نیست و استفاده آنان از موقوفات خرابات ممنوع است. تو وقف خراباتی، دخلت می و خرجت می، زین وقف به هوشیاران مسپار یکی دانه. عطار نیز در دیوان غزلیاتش با استناد به یکی دیگر از خصوصیات وقف، عشق را قابل خرید و فروش نمی داند. وی نخست عشق را به مال موقوفه تشبیه می کند و سپس یادآور می شود که چون مال وقفی را نمی توان فروخت، پس عاشقان نیز به هیچ روی و به هیچ بهایی عشق خیش را به مزایده یا مناقصه نمی گذارند. عشق وقف است بر دل پردرد، وقف در شرع ما بهایی نیست. به گفته او در شریعت اسلام برای موقوفه نمیتوان قیمتی گذاشت و آن را به بازار معامله برد. پس هرچه وقف است بیرون از قیمت و بها و ارزش گذاری مادی است. از دیگر نمونه های استعمال کلمه وقف در معانی مجازی آن عبارتی است که قائم مقام فراهانی در منشآت خود آورده است. وی در جایی از کتاب مذکور می نویسد خلوتی که جای زرفا بود وقف عرفا گردید. گویا مراد قائم مقام آن است که خلوتی که پیش از این در اختیار دیگران و زیبارویان بود به اهل دل اختصاص یافت. یعنی آنچه پیش از این از آن استفاده بهینه نمی شد و به کار ثواب نمی آمد پس از وقف آن به اهل معرفت فایده مند شد و به کار نیک آمد. تحسین، تصحیح و توصیه. بزرگان ادب فارسی درباره وقف توصیه ها و ترغیب های بلیغی نیز دارند که در زیر به برخی از آنها اشاره می کنیم. نجم الدین رازی در مرصاد العباد ضمن تحسین وقف و شمردن فضایل آن توصیه های جالب و مهمی را نیز می افزاید که نشانگر دغدغه های مردم و مشکلات وقف در آن روزگاران است. یکی از سعادت های ملوک آن است که در احیای خیرات و مبرات و میراث و اوقاف دیگران بکوشد که به مثقال ذره سعی در تغییر و تبدیل آنها نشود و از رایزنان بدسیرت فاسد عقیدت تغییر این معنی قبول نکنند. زینهار در حضرت پادشاه اگر زاهدی یا جاهلی یا عالم فاسقی مداهنه کنند و رخصت دهد که مال خیرات و اوقاف در قسم دیگری صرف می شاید کرد یا به لشکر توان داد یا به امارت پلی یا رباطی یا سقری یا سدی توان کرد، هاشا و کلا بدان مغرور نشود و این هیچ روا نبود الا بر مصرفی که صاحبان خیرات و اوقاف و مبرات معین نمودند. و دیگر آنکه بر پادشاه واجب است بر اوقاف و میراث و خیرات و مبرات امینی صاحب دیانت، مشفق، منصف که اهل آن کار باشد بگمارد تا در امارت اوقاف کوشد و دست ظالمان و مستأکله را از تعدی و تجاوز کوتاه نماید و حق به مستحق رساند. وقتی این ضعیف در شام شنیدم که ملک صلاح الدین ایوبی عادت داشت که چون شهری گرفتی در آنجا بنای خیر کردی، چون دیار مصر گرفت با قاضی فاضل که وزیر بود گفت میخواهم که در مصر خانقاهی بسازم. قاضی گفت من میخواهم در دیار مصر ملک اسلام 1000 بقعه خیر بنا کند. گفت چگونه میسر شود؟ گفت در دیار مصر 1000 بقعه خیر بیش بنا کرده اند و و خللی عظیم بر آن خیرات و مبرات راه یافته است. اگر ملک اسلام بفرماید تا آن خیرات و اوقاف به امارت و صلاح آورند و از تصرف مستأکله ها بیرون کنند و به امینی عالم متدین مشفق بسپارند تا به مصرف برساند، ثواب آن جمله در دیوان ملک باشد و چنان بود که آن خیرات را ملک بنا نموده است. بفرمود تا چنان کردند. تقبل الله و شکر الله سعیه. ابو سعید ابوالخیر به یارانش توصیه می کرد که تا می توانند از تصرف در مال وقفی پرهیز کنند. آوردند که در آن وقت که شیخ ما قدس الله روحه العزیز به نیشابور بود، استاد امام بلقاسم قشیری را قدس الله روحه العزیز پیغام داد که می شنویم که در اوقاف تصرف می کنی، می باید که نیز تصرف نکنی. استاد امام جواب باز فرستاد که اوقاف در دست ماست، در دل ما نیست. شیخ ما جواب باز فرستاد که ما را می باید که دست شما چون دل شما باشد. یعنی هرچه دست و دل انسان از تصرف در وقف خالی تر باشد بهتر است. در سفرنامه ناصر خسرو سخن از موقوفات چشمه و بیمارستان آمده است. چون از شهر به سوی جنوب نیم فرسنگی بروند و به نشیبی فرو روند، چشمه آب از سنگ بیرون می آید. آن را عین سلوان گویند. امارات بسیار بر سر آن چشمه کرده اند و آب آن به دهی می رود و آنجا امارات بسیار کرده اند و بستانها ساخته و گویند هر که بدان آب سر و تن بشوید، رنجها و بیماریهای مزمن از او زایل شود و بران چشمه وقفها بسیار کرده اند و بیت المقدس را بیمارستانی نیک است و وقف بسیار دارد و خلق بسیار را دارو و شربت دهند و طبیبان باشند که از وقف مرسوم ستانند. غزالی رعایت شرایط وقف و استفاده از موقوفات را مانند مراعات شروط نماز واجب می داند. از جمله آنچه حرام محض باشد آن است که از اوقاف خورند، نه بر وفق شرط واقف. پس آن کس که به تفقه اشتغال ندارد، آنچه از مدارس می گیرد حرام است و آن کس که مرتکب معصیتی می شود که بدان سبب شهادت وی را نپذیرند، آنچه را به اسم صوفیه از وقف یا جز آن ستاند حرام است و ما مداخل شبهات و حلال و حرام را در کتابی مفرد از کتب احیاء علوم الدین یاد کرده ایم. پس بر توست که آن را طلب کنی، چون معرفت حلال و طلب آن مثل نمازهای پنجگانه بر هر مسلمان فرض است. عطار نیشابوری در یکی از آثارش داستان گبری را نقل می کند که برای شهر خود پلی نیکو ساخته بود. سلطان محمود از او خواست که هزینه پل را قبول کند تا آن پل به نام سلطان مشهور گردد. گبر نپذیرفت. داستان را از زبان عطار بشنویم. یکی گبری که بودی پیر نامش، که جدی بود در گبری تمامش، یکی پل او ز مال خیش کرده، مسافر را نکو اندیش کرده. مگر سلطان دین محمود پیروز، بدان پل در رسید از راه یک روز. پلی بالای رودی سوی ره دید، که هم نیکو و هم بر جایگه دید. کسی را گفت کین خیری بلند است، که بنیاد چنین پل او فکنده است. بدو گفتند گبری پیر نامی، ز غیرت کرد شاه آنجا مقامی. بخاندش گفت تو پیری و لیکن، گمانم آن که هستی خصم مؤمن. بیا هر زر که کردی خرج پل تو، بهای آن ز من بستان به کل تو. که چون گبری تو جانت بی درود است، تو را چون این پلی آن سوی رود است. زبان بکشاد آن گبراش کاره، که گر شخصم کند شه پاره پاره، نه بفروشم نظر بستانم این را، که این بنیاد کردم بهر دین را. شهش محبوس کرد و در عذابش، نه نانی داد در زندان نه آبش. به آخر چون عذاب از حد برون شد، دل آن گبر خاک افتاد و خون شد. به شه پیغام داد و گفت برخیز، در آور پای این ساعت به شبدیز. یکی استاد با خود بر گرامی، که این پل را کند قیمت تمامی. از این دلشاد شد شاه زمانه، سوی پل گشت با خلقی روانه. چو شاه آنجا رسید و خلق بسیار بر آن پل ایستاد، آن گبر هوشیار زبان بکشاد و آنگه گفت ای شاه، تو اکنون قیمت این پل ز من خواه. هلاک خود بدین سر پل کنم ساز، جواب تو بدان سر پل دهم باز. ببینی نکبه ها ای شاه عالی. بگفتین و در آب افتاد حالی. چو در آب افکند او خیشتن را، ربودش آب و جان در باخت و تن را. تن و جان باخت و دل از دین نپرداخت، چو آن بودش غرض با این نپرداخت. ولی تو در مسلمانی چنانی، که بربود است آبت جاودانی. چو گبری بیش دارد از تو این سوز، مسلمانی پس از گبری بیاموز. عطار نیشابوری در جایی دیگر در بیت ساده ای در دیوان غزلیاتش، ضمن کاربرد کلمه وقف در معنای مجازی، به یکی از عادتهای مردم روزگار خیش در ماجرای وقف اشاره‌ای تأمل انگیز دارد. حلقه معشوق گیر و وقف کن، بر در او جان غم فرسود خیش. از این بیت چنین برمی آید که در روزگار وی این عادت نچندان پسندیده در میان مردم بوده است که گاهی اموال کهنه و فرسوده خود را وقف می کردند، یا پس از وقف مال و ملکی در تعمیر و نگهداری آن نمی کوشیدند. عطار می گوید جان فرسوده خود را وقف معشوق کن. معلوم می شود که چنین رسمی در آن روزگاران بوده است که مردم گاهی آنچرا که به کارشان نمی آمده است وقف می کردند. اما عطار از این رسم که شاید در موضوع وقف چندان مطلوب نباشد استفاده دیگری کرده است، زیرا به توصیه او عاشق باید جان بی ارزش و فرسوده خود را که به کارش نمی آید وقف معشوق کند. چنان که شاعر دیگری گفته است جان متاعیست که هر بی سر و پایی دارد. عطار پیش از آن بیت توضیح داده است که چرا باید جان فرسوده خود را وقف معشوق کرد. به گفته وی عیاض هم همین کار را کرد و جای دل بستن به پوستین کهنه و کم ارزشش دل به محمود بست تا صاحب جامه زربفت و دیگر مواهب مادی و معنوی تقرب به سلطان شود. تو عیاضی پوستین را یاد دار، تا نیفتی دور از محمود خیش. این بیت هشدار می‌دهد که آدمیان تا از تعلقات پست خیش در نگذرند به مطلوب اعلا نمی‌رسند. اما همو در جای دیگر می‌گوید عاشق در جهان جز نیم جانی فرسوده ندارد و اگر آن را وقف می‌کند از آن روست که مال ارزنده تری در اختیارش نیست. عزم عشق دل ستانی داشتم، وقف کردم نیم جانی داشتم. صد هزاران سود کردم در دو کون، گر ز عشق تو زیانی داشتم. عطار در بیت دیگری از غزلی دیگر نکته مهمتری را هم یادآوری می‌کند که تکمیل کننده مضمون بالاست. او می‌گوید برخلاف دیگران که گاهی اموال فرسوده و کهنه خیش را وقف می‌کنند، من بهترین مشک و عطری را که دارم وقف عضوی از سیمای محبوب می کنم. بدین ترتیب عطار که سر و کارش با عطر و مشک است می گوید من اگر همه مشکهای جهان را داشتم، بهترین آن را وقف بوی گیسوی معشوق می کردم. مشک جهان گر همه عطار داشت، وقف خط قابلی فامد کنم. این بیت در نسخ دیگر دیوان عطار به شکل‌های دیگری نیز آمده است. چون همه خوبی جهان وقف توست، وقف خط قابلی فامت کنم. خاجوی کرمانی نیز میگوید من ارزنده تر از جان ندارم و آن را نیز وقف تو میکنم. دو جان وقف حریم حرم او کردیم و اعتماد از دو جهان بر کرم او کردیم. مراد او از دو جان احتمالاً حیات دنیایی و اخروی است که میگوید هر دو را وقف حرم او کردیم. از این بیت نیز چنین برمی آید که در روزگار وی قرن هشتم وقف اموال به حرم اولیا مرسوم بوده است. به هر روی در سخن شاعران و گویندگان دیگر نیز این عادت برخی از مردم وقف اموال نامرغوب نقل و نقد شده است. برخی از شاعران نیز تصریح کرده اند که در وقف باید بزرگ منش بود و کریمانه رفتار کرد. مثلا امیر خسرو دهلوی در دیوان اشعارش می گوید به عاشقی گفتم دلت را از عشق برکن و به سوی زهد ببر. او گفت دلم شاهد خانه، خانه معشوقه هاست. چون این جایی را چگونه وقف مسجد زهد کنم؟ گفتیم دل را چرا از عشق ناری سوی زهد؟ وه که شاهد خانه را وقف مسجد چون کنم؟ یکی از دلایل اینکه گاهی در گذشته و اکنون نیز مردم اشیا یا املاک و مستغلات کم ارزشتر را وقف می کردند، بیچیزی و فقر آنان بوده است. یعنی آنان از یک سو آرزو داشتند که ثواب وقف در کارنامه اعمالشان نوشته شود و سوی دیگر ملک یا مال ارزشمندی در اختیار نداشتند که وقف کنند. بدین رو گاه مجبور می شدند آنچه داشتند هر چند کم بها و کم ارزش همان را وقف کنند. مثلا اوحدی مراغعی می گوید من چون سیم و زر ندارم کاسه چشمم را وقف معشوق می کنم. بر تربت تو وقف می کنم کاسه های چشم، زیرا که کیسه زرم از سیم بی نواست. بیدل دهلوی نیز از این عادت نچندان مطلوب برخی از مردم مضمون زیبایی ساخته است. او به مخاطبش توصیه می کند که اکنون که پیر شده ای و قامتت خم شده است، آن قد و قامت را وقف طاعت و عبادت کن، زیرا قامت خمیده همچون قلاب ماهیگیری است و تو می توانی با این قلاب از دریای رحمت الهی صید ماهی کنی. قد خمگشته را تا می توانی وقف طاعت کن، بدین قلاب صید ماهی دریای رحمت کن. وقف پیوند ابدی. یکی از معانی مجازی وقف که در ادب فارسی فراوان از آن استفاده شده است، تعلق و پیوند ابدی است. یعنی وقف رمز اختصاص و نماد تعلق و وابستگی ابدی چیزی به چیزی دیگر بوده است. مثلا مسعود سعد سلمان برای آنکه به حبس ابد خود اعتراض کند گفته بود آیا مگر من وقف زندانم؟ تازاده‌ام ای شگفت محبوسم، تا مرگ مگر که وقف زندانم. بدین ترتیب وقف را در غیر معانی عرفی و رایج آن به کار برده است. گویا وقف در نظر او عامل وابستگی و جدایی ناپذیری است. بدین رو وقتی می‌خواهد از طولانی شدن زندانش شکوه کند، خود را به شیعی تشبیه می‌کند که وقف زندان شده است. انوری نیز در بیتی که ممدوح خود را ثنا می‌گوید، جمال و جاه و عمر وی را موقوفه می‌خواند تا بر او حکم مؤبد زند. وقف بادا بر جمال و جاه و عمرت روزگار، زان که در اوقاف احکام مؤبد می رود. عبارت زان که در اوقاف احکام مؤبد می رود یعنی هر چیز که وقف شد حکم آن تغییر نمی کند. بنابراین جاه و جمال و عمر ممدوح انوری نیز همین حکم را می باید، البته از راه مبالغه و غلو. مولوی هم در مثنوی به این نکته توجه کرده، از اصطلاح وقف به عنوان نماد پیوستگی و دوام بی پایان و نامیرا استفاده می کند. ماندان خنده برو وقف ابد، همچو جان و عقل عارف بی کبد. نور مه آلوده کی گردد ابد، گر زند آن نور بر هر نیک و بد. نور مه آلوده کی، تکرار میکنم، ماندان خنده برو وقف ابد، همچو جان و عقل عارف بی کبد. نور مه آلوده کی گردد ابد، گر زند آن نور بر هر نیک و بد. اوز جمله پاک وا گردد به ماه، همچو نور عقل و جان سوی اله. وصف پاکی وقف بر نور مه است، تابشش گر بر نجاسات ره است. زان نجاسات ره و آلودگی، نور را حاصل نگردد بدرگی. همین معنا را خاقانی نیز به نظم کشیده و اصطلاح وقف را برای بیان نوعی همبستگی ابدی و بیوقفه به کار برده است. چو کردم خانه دل وقف مهرش، خط مهر ابد بر در نویسم. یعنی وقتی خانه دلم را وقف مهر او کردم، بر این خانه باید بنویسم که این سرا وقف شده است. عطار نیز وقتی میگوید عشق وقف است بر دل پردرد، وقف در شرع ما بهایی نیست، مرادش آن است که عشق همواره مهمان دلهای زنده و دردمند است و از این سرا به سرایی دیگر نمی رود، زیرا مال وقفی را از موقوف علیه جدا نمی کنند. مولوی هم که عاشق را وقف خرابات می خواند، به اقامت دائمی و ابدی او در خرابات اشاره داشت. تو وقف خراباتی، دخلت می و خرجت می، زین وقف به هوشیاران مسپار یکی دانه. خاقانی هم دل خود را به موقوفه تشبیه می کند، زیرا قابل خرید و فروش نیست. کنم دفتر عمر وقف قناعت، نویسم به هر صفحه ای لا یبائی. ایثارگری در شعر و متون فارسی وقف نماد پاکباختگی است، چنان که می توان وقف را در زبان گویندگان فارسی تعبیری دیگر از ایثار مطلق دانست. بنابراین وقتی کسی می گوید من خود را وقف چیزی کرده ام، یعنی همه وجودم را صرف آن می کنم و در آن راه از بذل هیچ سرمایه ای دریغ ندارم، زیرا آنچه وقف می شود تماما از اختیار واقف بیرون می رود و دیگر اجازه هیچ گونه تصرفی در آن ندارد. پاکباختگی و ایثار مطلق یکی دیگر از معانی مجازی وقف است. علت توجه مستقل به این معنای مجازی وقف، کاربرد فراوان آن در ادب فارسی است. به گفته بیدل دهلوی، هرچه در دل گذرد وقف زبان دارد شمع، سوختن نیست خیالی که نهان دارد شمع. خواجوی کرمانی نیز وقف را نماد ایثار و فداکاری در راه معشوق دانسته است. ملک جهان کرده ایم وقف سر کوی یار، گوی دل افکنده ایم در خم چوگان عشق. همو در جای دیگر از دیوانش می گوید دو جان وقف حریم حرم او کردیم، و اعتماد از دو جهان بر کرم او کردیم. امیر شاهی سبزواری بران است که نقد هستی را وقف خمخانه کند. هر شب از مستی به سوی خانه ره گم می کنم، نقد هستی وقف بر خمخانه و خم می کنم. سنائی هم در حدیقت الحقیقه می گوید تا کسی جان و مالش را وقف نکند و از آنها در نگذرد، از عالم غیب نصیبی ندارد، زیرا آدمی هر چه دارد از اوست، پس نباید در راه او از بذل جان و مال دریغ کند. جان و اسباب از او عطا داری، پس دریغش از او چرا داری؟ جان و اسباب در رهش در باز، بر ره سیل و رودخانه مساز. وقف کن جسم و جان را بر غیب، تا بوی کلیدشن در جیب. در این ابیات سنایی برای وقف دلیل هستی شناختی می آورد. به گفته او چون همه دارایی و هستی انسان از خداست، پس می سزد که همه دارایی و هستی خیش را در راه او نثار کند. و یکی از راه‌های نثار وقف است که نشانه پاک باختگی و انگیزه الهی و نوع دوستی است. مولانا جلال الدین رومی در ابیات زیر وجوه دیگری از پاک باختگی را که علت و انگیزه وقف در معنای مجازی آن است بازگویی می کند. هم بدان سو که گه درد دوامی خواهی، وقف کن دیده و دل، روی به هر سوی مکن. وقف کردیم بر این باده جان کاسه سر، تا حریف سری و شبلی و زنون باشیم. تو وقف کنی خود را بر وقف یکی مرده، من وقف کسی باشم کو جان و جهان دارد. دهلوی نیز میگوید ما نه تنها همه چیز خود را وقف کرده ایم، بلکه سهم خود را هم از وقف رها کرده ایم. اگر تو وقف او کردی همه چیز، نصیب خود بهل کردیم ما نیز. خاقانی شروانی ظرفیت وقف را چنان بالا و فراخ می‌بیند که آن را نام دیگر نهایت از خودگذشتگی می‌داند. خانه دل به چار حد وقف غم تو کرده ایم، حد وفا همین بود، جور ز حد چه می‌بری؟ سعدی نیز با خاقانی موافق است که می‌توان وقف را نام بالاترین ایثارها دانست. بذل تو کردم تن و هوش و روان، وقف تو کردم دل و چشم و ضمیر. چنان که به گفته سلمان ساوجی، بزرگترین واقف عالم رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم است که 8 بهشت را وقف امت خیش کرد. ز دیوان الهش 8 جنت ببخشیدند و کرد و وقف امت. بنابراین حضرت محمد صلی الله علیه و آله هر چرا که از خدای خیش دریافت کرده بود وقف امتش کرد تا آنان نیز از آن موهبت‌ها و تنعمات برخوردار گردند و به همین دلیل دیگران را هم از رهگذر وقف و مانند آن در برخوردهای خود سهیم کنند. لغزشگاه تقوا، سنجشگاه ایمان. مال وقف همواره در معرض دستاندازی سودجویان و قدرتمندان زمانه بوده است، به ویژه از سوی مدعیان ارشاد و کرامت. از واقعیت‌های تلخ و انکارناپذیر در تاریخ ما، سوء استفاده‌های بسیاری است که عده‌ای در گذشته از وقف و موقوفات کرده‌اند و همچنان زمینه آن باقی است. این گروه چنان لطمه و ضربه‌ای به حیثیت وقف زده‌اند که آثار آن هرگز از ذهن و ضمیر جامعه محو نخواهد شد. این سوء استفاده ها که هم فراوان بوده است و هم گاهی ناجوان مردانه خاطر بسیاری از اهل معرفت و مناعت را آزرده کرده است و آنان آزردگی خود را در قالب های مختلف بیان کرده اند. به همین دلیل در متون ادبی ما معمولا وقف موضوعی است برای انتقاد از کسانی که پخت خاری و تن پروری می کنند و حاضر به مشارکت در ساخت و سازهای اجتماعی نیستند. یکی از گروه‌هایی که هدف این انتقادهای تند و معمولاً طنزآلود است، صاحبان قدرتند. شاعران نامی و عرفان مشرب فارسی برای افشای ریاکاری‌های اصحاب قدرت و ثروت، وقف را از این منظر نگریسته‌اند. مثلا صاحب تبریزی در اعتراض به شاهد حیف و میل اوقاف و ویرانی موقوفات در روزگار خود می‌گوید: چون هر که وقف گشت به زودی شود خراب، کردیم وقف عشق تو ملک وجود خیش. چرا هر که وقف گشت به زودی شود خراب؟ شاید از آن رو که مال وقفی بیش از آن که دلسوز و نگه دارنده داشته باشد مصرف کننده دارد. بنابراین این گونه بیت‌ها خبر از بی تدبیری و بی مدیریتی متولیان اوقاف نیز می‌دهد، در حالی که تقریباً همه دولت‌ها و حکومت‌های پیشین سازمان ویژه‌ای برای تصدی و تولی امور وقف داشتند، اما غلبه کفه مصرف بر کفه حفظ و توسعه در دراز مدت و گاه در کوتاه مدت موقوفات را به نابودی می‌کشاند. بدین رو وقف برای جامعه شناسان ترازویی است که با آن ایمان دینی جامعه و تقوای آحاد آن را می سنجند. شهر یا کشوری که در آن بازار وقف گرم است و در هر کوی و برزنش نشانی از آن است، به صد زبان تعلقات دینی و اخروی خود را فریاد می زند. بنابراین اگر کسی وارد شهری شد و در هر جای آن موقوفه ای عام المنفعه دید، در میابد که به میان مردمی دیندار و دینباور و آخرتگرا آمده و تفضلات الهی در نوع دوستی شهروندان تجلی کرده است. وقف از جهات دیگری نیز میزان دقیقی است برای ایمان سنجی مردم که در ادب فارسی به آن توجه ویژه‌ای شده است. وقف و موقوفات از آن جهت که حاکی از وجود مردم خیر و دین باور است، همچون آینه ای ایمان قلبی آنان را می نمایاند. اما از آن جهت که چگونه مصرف می شود و با آن چسان رفتار می کنند، آینه وار تقوای مصرف کنندگان را هم به نمایش می گذارد. در ادب فارسی اعتراضات معناداری به کیفیت مصرف اوقاف شده است که هشدار دهنده و تأمل انگیز است. اعتراض به سوء استفاده های تاریخی از موقوفات، نوعی اعتراض به بی‌تقوایی و بی‌مبالاتی و ریاکاری گروهی از حاکمان و دینبازان نیز بوده است. مثلا سعدی در گلستان نقل می‌کند که از عالمی پرسیدند که نظرت درباره نان وقفی چیست؟ در پاسخ گفته است: اگر آن نان را برای آن می‌ستانند که معاششان مختل نگردد و به عبادت خدا مشغول باشند، حلال است. اما اگر خدا را عبادت می کنند که به آنان نان وقفی دهند، حرام است. این عبارات سعدی این گونه است. یکی از علمای راسخ را پرسیدند: چه گویی در نان وقف؟ گفت: اگر نان از بحر جمعیت خاطر ستانند، حلال است. و اگر جمع از بحر نان می نشینند، حرام. نان از برای کنج عبادت گرفته اند صاحب دلان، نه کنج عبادت برای نان. در واقع سعدی مصرف کنندگان وقف را به دو دسته تقسیم کرده است. یک، آنان که از وقف استفاده می کنند تا توان و فرصت عبادت خدا را داشته باشند صاحب دلان. دو، آنان که خدا را عبادت می کنند تا به آنان نان و آب و زندگی وقفی دهند. اولی را حلال و دومی را حرام می دانند. در اسرار و توحید هم می خوانیم: آوردند که در آن وقت که شیخ ما قدس الله و روحه العزیز به نیشابور بود، استاد امام بلقاسم قشیری را قدس الله روحه العزیز پیغام داد که می شنویم که در اوقاف تصرف می کنی، می باید که نیز تصرف نکنی. استاد امام جواب باز فرستاد که اوقاف در دست ماست، در دل ما نیست. شیخ ما جواب باز فرستاد که ما را می باید که دست شما چون دل شما باشد. معنای این سخن آن است که با مال وقفی باید در نهایت احتیاط و تقوا رفتار کرد و مبالات بسیار داشت و تا می توان باید از وابستگی به آن پرهیز کرد، چنان که هیچ تعلق خاطر و میل قلبی به آن نباشد. مجذوب تبریزی در دیوانش بیتی دارد که مضمون آن گویا چنین باشد: اگر مالی را وقف جایی کردند و از آن مال بیش از آن که مواظبت شود استفاده گردد، بهتران بود که آن مال را وقف میخانه ها می کردند. زیرا اگر از موقوفه آنگونه که می بایست نگهداری نشود و در راه خیر به کار گرفته نشود، نشانه بی‌تقوایی است و بی‌تقوایان در میخانه بیش از مسجد و خانقاهند. خانقاهی که به خرجش نکند دخل وفا، صرفه وقف در آن است که میخانه شود. یعنی خانقاهی که خرج آن بیش از درآمدهای وقفی آن است، جایگاه بی‌تقوایان است و اگر قرار است وقف در چنین مکانهایی مصرف شود، میکده ها ترجیح دارند. صاحب تبریزی هم از بی‌مبالاتی در حفظ موقوفات در روزگار خودش خبر می‌دهد و رندانه این بی‌مبالاتی را دلیلی می‌آورد برای آنکه خود را وقف معشوق کند تا زودتر خراب و مست شود. چون هرچه وقف گشت به زودی شود خراب، کردیم وقف عشق تو ملک وجود خیش. شاعر دیگری نیز گفته است: به خیر خلق مرا گشت دل دو صد پاره، گلیم وقف بلی زود می شود پاره. از ابیاتی که پیشتر یادآوری شد و مشابه آنها چنین برمی آید که در قرون گذشته گاهی در حفظ و نگهداری موقوفات اهتمام لایق و شایسته‌ای نمی شده و پاره‌ای از موقوفات رو به فرسودگی می گذاشتند. بنابراین همین را هم می توان نشانه از آشفتگی اوضاع و بیتوجهی مردم و حاکمان در آن روزگاران به اموال وقفی قلمداد کرد. آسیب شناسی وقف در ادب فارسی. در ادب فارسی بارها به تصرف‌های ناروا در اوقاف و وقف‌های نامناسب اعتراض شده است. درباره وقف‌های نامناسب و کم ارزش پیشتر سخن گفتیم و اکنون به ذکر این داستان ضرب المثل اکتفا می‌کنیم که در زبان عامه بخشش بی ارزش را به وقف روغن ریخته به مسجد تشبیه می‌کنند و مثلا می‌گویند روغن چراغ ریخته وقف امامزاده می‌کند. پیام این مسئله سائر این است که نباید آنچه از حیز انتفاع بیرون است موقوف گردد، زیرا سبک شماری سنت حسنه و مبارک وقف است، بلکه در وقف باید همچون وحشی بافقی شاعر و عارف ایرانی بود که می گفت نرسد جز تو به کس گوهری از خاطر من، کرده ام وقف تو این بحر لبالبز زلال. یعنی ارزشمندترین و گوهرخیزترین سرمایه خود را وقف کرده ام تا برای غیر تو سخن نگویم و غیر تو را مدح نگویم. آسیب دیگری که در ادب فارسی به آن توجه بلیغی شده است، وقف‌خواری نالایقان و غیر مستحقان است که بسیاری از شاعران بزرگ درباره آن سخن گفتند. علاوه بر شاعران و گویندگان بزرگ، در فرهنگ عامه نیز ضرب المثل هایی وجود دارد که اشاره به این آسیب آزاردهنده دارد. مثلا می گویند مال وقف است و تعلق به دعاگو دارد، یعنی به آن که مستحق آن است و واقفش را دعا می کند. همانطور که گفتم شاعران و گویندگان بزرگ نیز در این باره نکات و هشدارهای دیده‌گشایی دارند. از حافظ شروع می کنیم که نقد خود را صریح‌تر از همه گفته است. حاج شمس الدین لسان الغیب حافظ شیرازی گاه با بیانی شفاف و گاه کنایه آمیز به یکی از مهمترین آفات و آسیب‌های وقف و وقف‌خواری در جامعه دینی اشاره کرده و از همه روشن‌تر و گویاتر و تندتر درباره سوء استفاده برخی از متولیان وقف از وقف سخن گفته است. او به صراحت می حرام را بهتر از مال وقفی می‌خواند، زیرا معتقد است که در روزگار او از این فرصتی که مؤمنان در اختیار عالمان قرار داده اند به نیکی استفاده نمی شود و به راه ثواب به کار نمی گیرندش. فقیه مدرسه دی مست بود و فتوا داد که می حرام ولی به زمال اوقاف است. این فتوا را کسی داده است که در حال هوشیاری نبوده است، وگرنه برخورداری از اوقاف را بر خود حرام تر از شراب نمی شمرد. امیدید که در جامعه دینی آن روز شیراز کسانی از اوقاف برخوردارند که کمترین سزاواری را دارند و بدین رو از زبان فقیهی ناهوشیار فتوا می دهد که این پختخاری ها از شرابخاری نیز ناموجهتر و حرام تر است. لطف طنز بیت در این است که فقیه مدرسه مست بوده، سپس در عین مستی فتوا داده و چون گفتند مستی و راستی، پس فتوای او راست و درست هم هست که همانا در مصرع بعد بیان شده است. می خوردن از خوردن مال وقف بهتر است، در این حال به گناه دیگر خود که استفاده نامشروع از مال وقف است اعتراف یا اشاره ضمنی کرده است. اعتراض حافظ نه بر وقف است و نه بر بهره‌وری از آن، او به استفاده‌های ناروا و ریاکارانه از وقف خورده می‌گیرد. در دیوانش یک بار نیز به خود می‌بالد که به اندازه درمی از مال وقفی در اموال او نیست. بیا که خرقه من گرچه رهن میکده هاست، ز مال وقف نبینی به نام من درمی. او بر خود میبالد و این را از افتخارات خود میداند که به اندازه یک درهم در اموال او یافته میشود، زیرا استفاده از وقف را چنان خطیر و ظریف میداند که پرهیز از آن مهمتر از پرهیز از دادن خرقه به میکده هاست. رهن خرقه در میکده یعنی گروگانی ایمان در دست کفر. او میگوید من اگر مرتکب چنین گناهی هم بشوم بهتر است تا به ناروا دست به سوی مالی برم که مستحق آن نیستم. در آسیب شناسی وقف باید به این نکته توجه بلیغ شود و اعتراضهایی مانند نهیب‌های حافظ را جدی گرفت، زیرا استفاده‌های نابجا و ناروا از این موهبت وقف موجب می‌گردد که اندک اندک انگیزه های مؤمنان نیز در امر وقف کاستی گیرد و آن رونق شایسته و بایسته وقف رو به سردی گذارد. در واقع سخنان و هشدار کسانی مانند حافظ هم ترغیب بیشتر واقفان است و هم ترهیب وقفخواران بی‌مبالات. همه انتقاد آنان به نوع مصرف وقف است و اینکه نباید آن را نابجا و در غیر محل آن مصرف کرد. مثلا سعدی میگوید آن را که سیرتی خوش و سریست با خدای، بینان وقف و لقمه دریوزه زاهد است. یعنی تا ضرورت ایجاب نکرده است نباید دست به سوی لقمه وقفی دراز کرد، وگرنه خلاف تقوا و زهد است. پس زاهد کسی است که از لقمه وقفی هم کناره میگیرد اگرچه مستحق آن باشد. به قول عطار نیشابوری، مخور جز بر ضرورت لقمه وقف، صفا هرگز نیارد لقمه وقف. عطار به خود میبالد که هرگز عیال موقوفات نبوده است و این پرهیز را چنان مهم و ارزشمند میداند که گویی دین یعنی همین. بود مردار مال وقف پیشم، بود این مرتبه آیین و کیشم. این سخن به این معناست که کسی که نیازی به بهره‌وری از اوقاف ندارد نباید از آن بهره گیرد و اگر ناپرهیزگارانه لقمه وقفی در دهان گذاشت در حالی که نیازی به آن نداشت، جانش را تیره و تار کرده است. از سوی دیگر واقفان نیز باید در عمل وقف نیت خیر و قصد قربتن الله داشته باشند تا هم خودشان به سرانجامی نیک برسند و هم دیگران به نان و نوایی. شاعر و عارف خجندی در بیتی زیبا می گوید خیری که در آن ریا باشد خیر نیست و اگر بی ریا بود برکتش چنان است که اگر با آن میخانه بسازند مفیدتر از پل و کاروان سرا خواهد بود. به عبارت دیگر کاروان سرایی که ریاکارانه ساخته می شود فایده اش کمتر از میخانه است که بی روی و ریا ساخته شده است. میخانه بساز و بکن وقف عاشقان، خیری که بی ریاست به حسد پل و رباط. بنابراین نیت واقف مهمتر از چیزی است که وقف می کند، زیرا سودی که واقف از وقفش میبرد از رهگذر همان ایمان و نیت خالصانه اوست. بدین روست که عارف قزوینی نیز میگوید من موقوفه ام و واقفم خداست. چون این وقفی و چنان واقفی میسزد که سرانجامی نیک داشته باشد، نه آن که به دست ناکسان افتد. پس خوشا روزی که وجود وقفی من به دست ناکسان نیفتد. سپس آرزو می کند که وقف کسانی شود که قدر او را بدانند و سرمایه های او را هدر ندهند و گرفتار ناکسان نشود. حق واقف است و وقف به چنگال ناکسان، افتاده به دست واقف اسرار ما رسوست. وقفنامه ها یکی از بهترین منابع ادبی و زبانی و فرهنگی محسوب می شوند، زیرا حاوی نکات، واژگان و ادبیاتی هستند که سهمی بسیار در غنی‌سازی زبان فارسی دارند. ارزش ادبی این اسناد به قدری است که میتوان از آنها به عنوان منبعی برای درک و پیگیری تطورات زبان فارسی استفاده کرد. شناخت دغدغه‌های جوامع پیشین و برنامه‌های فرهنگی آنان از دیگر فواید وقفنامه هاست که متاسفانه تا کنون توجه درخوری به آنها نشده است. وقفنامه ها سرشار از اطلاعات ریز و درشت تاریخی، لغوی، مردم شناسی، زبانی و مواردی دیگر است و برای محققان زبان فارسی منبعی غنی و معتبر محسوب می شود. وقفنامه ها یکی از شایسته ترین فرصت ها و بهانه ها برای ارائه زیباترین تحمیدیه ها و عبارات دعایی یا صنایع است و برخی از آنها آراسته به انواع صنایع ادبی است که معمولاً در دیباچه وقفنامه ها مجال ظهور یافتند. حجم پاره از وقفنامه ها به اندازه کتاب و رسائل پربرگ و بار است و گاه با گنجینه از واژگان و تعابیر ادبی برابری می کنند. جا دارد که اهل ادب و هنر وقف را از منظرهای زیر نیز بررسی کنند. فرهنگ واژگانی وقف یا واژه‌نگاری و واژه‌شناسی وقف. بررسی وقفنامه ها با رویکرد ادبی. وقف در آثار هنری. پژوهشی در هنرهای تزئینی و تجسمی و فنونی که در موقوفات به کار رفته است. بررسی زیباشناختی آثار مکتوب وقف، اعم از قرآن‌ها، کتب ادعیه، کتب دینی، اسناد، دست‌نوشته‌ها و موارد دیگر. بررسی زیباشناختی اماکن و اسناد مادی وقف، اعم از بقاع و امامزاده‌های متبرکه و مدارس و فرش‌ها و درخت‌ها و باغستان‌ها و موارد دیگر. وقف آثار هنری مانند کتب خطی، آثار تجسمی، اسناد، فرش و موارد دیگر. سبک شناسی در وقفنامه ها. هنرمندان بزرگی که در اماکن وقفی آثار هنری آفریده اند، مانند معماران، نقاشان، کتیبه نویسان و خوشنویسان، صفحه آرایان، مذهبان، کاشیکاران، خطاطان، میناکاران، منبت و معرق کاران و هنرمندان دیگر. استفاده از هنر و ادبیات در ترویج و تبلیغ فرهنگ وقف و بررسی قابلیت‌های هنرهای مختلف. استفاده از هنر و ادبیات در ترویج و تبلیغ اهداف نهادهای مشابه در فرهنگ دیگر کشورها. قصه ها و خاطرات وقف. تحقیق در وقفنامه ها با رویکرد زبانی چندین فایده دارد که شاید مهمترین آنها آشنایی با ادبیات ویژه است که در دیگر متون مجال فراخی نیافته است. ادبیات وقف سرشار از واژگان مردمی و اسامی خاص و تعبیرهای دوره‌ای است و از این جهت منبع معتمدی برای محققان زبان فارسی در استنادهای زبانی و ادبی است.